ای بچم، آهای آی عباست کجاست؟ جلوی پاتو نگاه کن.
اگر در حوالی سالهای 1760 میلادی در خیابانهای گلاسکوی اسکاتلند پیاده روی می کردید، ممکن بود متوجه مردی بشید که از روبرو مستقیم به سمت شما میاد، به دور دست نگاه میکنه، عصاش تکون میده و انگار زیر لب داره با خودش صحبت میکنه. اگر از سر راهش کنار نرید، ممکنه که با هم تصادف کنید و حتی اگر بیستید تا با این مرد جر و بحث کنید و بهش یاد بدید که جلوی پاشو نگاه کنه، این مرد اونقدر غرق در افکارشه که حتی متوجه شما نمیشه. البته این مرد در انگلستان اون زمان انسان شناخته شده و محترمی بود. نام این مرد آدام اسمیت بود. در قسمت اول نیم سکه درباره این صحبت کردیم که چطور پول برای کل جامعه تبدیل به یک هدف شد و چطور نیروی کار به یکی از عوامل تولید در بازار بدل شد. دیدیم که در نهایت نیروهای بازار صحنه اجتماعی اروپا را اشغال کردند و در نهایت انسان اقتصادی متولد شد. در همچین شرایطی بود که فیلسوفی اسکاتلندی به نام آدام اسمیت به مطالعه و بررسی جامعه و بازار پرداخت و علم یا دانش اقتصاد را بنیان گذاشت. در این قسمت از نیم سکه با اسمیت همسفر میشیم و سعی میکنیم دنیا را از دریچه چشم اون ببینیم.
کالا و خدمات همیشه مشتری خودشو داره. این یه اصل اقتصادیه. کالاهای تولیدی و یا خدمات ارائه شده به هر علت ممکنه در بازار داخلی یک کشور به فروش نرسه، اما این ارائه دهندگان بازاری دارن به پهنه یه دنیا. شرکت ملک تجارتگیل با هدف ارتباط شبکه تولید و ارائه خدمات داخلی به بازارهای خارجی به ویژه روسیه و کشورهای حوزه آسیا ایجاد شده تا به عنوان یک موتور محرک بازار داخل و به خارج از کشور متصل کنه. شرکت ملک تجارتگیل این اطمینان رو میده که همیشه برای کالای شما خریدار واقعی وجود داره. ملک تجارتگیل منطقه آزاد انزلی، پشتیبان تولید ملی، حامی کالای ایرانی و ارائه دهنده راهکارهای صادراتی به تولید کنندگان و فعالان حوزه تجارت. لینک شبکه‌های اجتماعی این شرکت رو میتونید در توضیحات همین قسمت ببینید. با تشکر از اسپانسر این قسمت، شرکت ملک تجارتگیل منطقه آزاد انزلی.
جامعه انگلستان در اواخر قرن 18 جامعه آشوبناکی بود و آمادگی هر چیزی را داشت جز نظم عقلانی و هدف اخلاقی. به محض اینکه نگاه خودمون رو از زندگی‌های اشرافی طبقات مرفه اون زمان برگردونیم، جامعه انگلستان رو درگیر در وحشتناک‌ترین مبارزات برای ادامه حیات می‌بینیم. خارج از تالارهای پذیرایی مجلل لندن و املاک ویلای اطراف شهر، همه اون چه که به چشم میخوره هرس، آز، خشونت، بیرحمی، محرومیت و سنت‌های بسیار ابتدایی بود. اگر از لندن به تماشای معادن قلعه کورنوال بریم، کارگران معدن رو میبینیم که از میله سیاه رنگ خودشون رو پایین میکشن. وقتی به کف معدن میرسن، شمعی از کمر در میارن و روشن میکنن و دراز میکشن تا چرتی بزنن. بعد دو سه ساعت در معدن کار میکنن تا وقت استراحت برسه. نیمی از روز به چرت زدن و وقت تلف کردن میگذره و نیم دیگر هم صرف کلنگ زدن و کندن رگه های معدن صرف میشه. اما اگر سفر خودمون رو به سمت شمال ادامه بدیم و جرأت داشته باشیم که وارد معادن دورهام یا نورسامبرلند بشیم، چیزی که میبینیم با اختلاف ناخوشایندتر از تمام چیزایی که تا حالا توی فیلم های تاریخی از انگلستان صنعتی دیدیم. زن و مرد و بچه لخت و عور به کار مشغولن. کارها به وحشتناکترین شکل جلو میره و از هر طرف صدای آه و ناله کارگران بلنده. بچه های کمتر از 10 سالی که در طول فصل حتی یک بار هم نور خورشید رو نمیبینن، مشغول کارهای مختلفن. دستمزدها بخور و نمیره و خطر جانی هم بالاست. این وضعیت صرفاً وضعیت معادن نبود، بلکه در مزرعه ها هم همین وضعیت حاکم بود. هیچ نظم و ترتیبی وجود نداشت و گروه های کشاورز فقیر این ور و اون ور می رفتن تا برای مدتی به صورت اجاره‌ای روی زمینی کار کنن. ممکن بود خوش شانس باشن و کل سال مشغول کار باشن و یا اینکه در طول سال در فلاکت و بدبختی بچرخند و کاری پیدا نکنن. اگر به یک شهر صنعتی مثل دربی بریم، صحنه‌های جالب دیگه رو مشاهده می‌کنیم. کارخانه حیرت انگیز برادران لام در این شهر قرار داره. این کارخانه به مقیاس اون زمان بسیار عظیم بود. 1.5 کیلومتر طول و 6 طبقه ارتفاع داشت. در اون کارخانه ماشین‌هایی با 27,000 چرخ دنده و 98,000 اهرم متحرک وجود داشت. کودکانی که اونجا کار میکردن در شیفت‌های 12 یا 14 ساعته مثل ساعت ماشین‌ها رو به حرکت در می‌آوردن تا در انتهای شیفتشون کارفرماشون غذاشون رو در ظرف‌های سیاه و کثیف بهشون بده و بعدش هم در کارخانه‌ای که شبیه سربازخانه است بخوابند تا دوباره نوبت کارشون بشه. بنابراین به نظر میرسه که در انگلستان اون زمان نمیتونیم نشونه ای از نظم و ترتیب پیدا کنیم. اما جالبه که آدم اسمیت ادعا میکنه در این آشفتگی قوانین هدفداری رو کشف کرده. وقتی بیشتر با فلسفه اخلاق آدم اسمیت آشنا بشیم، میبینیم که چاره‌ای به جز پذیرش ادعای اون مرد فهمیده نداریم. اما این فیلسوف عجیب و غریب چه جور آدمی بود؟ آدم اسمیت مرد جذابی محسوب نمی‌شد. چشم‌های برآمده‌ای داشت، فک پایینش برآمدگی داشت و با دماغ عقابیش در تلاقی بود و به همین خاطر هم گاهی مورد تمسخر واقع می‌شد. اسمیت در تمام عمرش از نوعی افسردگی رنج می‌برد. سرش دچار لرزش بود و زبانش هم لکنت داشت. پریشان حواسی اسمیت هم نقل محافل بود. مثلا یه بار وقتی که داشت با دوستش بحث میکرد توی چاله دباغی افتاد. یه بارم در مورد چایی که خودش برای صبحانش درست کرده بود گفت:
معلوم نیست توی این چای چی ریختن، بدترین چاییه که به عمرم خوردم.
یه دفعه هم وقتی که با لباس خواب به سمت اتاق خوابش میرفت، پریشان حواسیش کار دستش میده و وقتی به خودش میاد میبینی که خیلی از خونه دور شده. خلاصه این که اسمیت موجبات شادی مردم شهر رو فراهم میکرد. ساکنان شهر با دیدن مرد متشخصی که به افق نگاه میکنه و بی صدا با خودش بحث میکنه و در هر یکی 2 قدم دچار تردید میشه که باید مسیرش رو ادامه بده یا برگرده، به خنده میافتادند. اما همه اینها تناقضی با شخصیت عظیم اسمیت نداشت. آدم اسمیت یک بار که داشت گنجینه کتابهاش رو به دوستی نشون میداد گفت:
من فقط به کتابهام عشق میورزم.
و واقعا هم اغراق نمیکرد. این استاد پریشان حواس در سال 1722 میلادی در شهر کرکالدی اسکاتلند به دنیا آمد. اسمیت از بچگی شاگرد با استعدادی بود. در 17 سالگی به آکسفورد رفت تا تحصیلاتش رو ادامه بده. اما اون موقع آکسفورد اون دانشگاه برجسته‌ای که الان میشناسیم نبود. استادان آکسفورد دیگه حتی تظاهر به تدریس هم نمی کردند. در مورد مناظره عمومی که در سال 1788 برگزار شد، گفته شده که هر 4 شرکت کننده وقتی که بهشون اختصاص داده شده بود رو در سکوت مطلق میگذروندند و رمان مشهور اون روزها رو میخوندند. از اونجا که عملاً آموزشی وجود نداشت، اسمیت سالهای تحصیلی خودش در آکسفورد رو بدون اینکه چیزی یاد بگیره گذروند و خودش هر کتابی رو که به دستش میرسید میخوند. یک بار هم به خاطر اینکه نسخه ای از رساله در باب طبیعت بشر دیوید هیوم رو در اتاقش پیدا کردن، از دانشگاه اخراج شد. در 1751 به اسمیت 28 ساله کرسی منطق دانشگاه گلاسکو پیشنهاد شد و مدتی بعد هم کرسی فلسفه اخلاق رو در اختیارش گذاشتن. خلاف آکسفورد، گلاسکو مرکزی جدی برای مطالعه بود و فضای مناسبی رو برای مطالعه اسمیت فراهم کرد. اسمیت از زندگی در گلاسکو خوشحال بود. با اشخاص سرشناس شهر بروبیا داشت و عصرها با دوستاش بازی می کرد. دانشجوهاش دوستش داشتند و با علاقه به حرفاش گوش می دادن. حتی می شد مجسمه نیمتنه کوچیک آدام اسمیت رو هم در کتاب فروشی های شهر دید. در همین فضا بود که در سال 1759 میلادی اسمیت کتابی رو منتشر کرد که در اون زمان سر و صدایی به پا کرد. عنوان اون کتاب نظریه احساسات اخلاقی بود و باعث شهرت آدم اسمیت شد. این نظریه در واقع تحقیقی بود درباره ریشه بدی‌ها و خوبی‌های اخلاقی. درباره اینکه انسان که موجودی منفعت طلب و خودخواهه چطور میتونه نفع شخصی رو نادیده بگیره و قضاوت‌های اخلاقی داشته باشه. اسمیت معتقد بود که علت این مسئله قابلیتی از انسانی که بهش اجازه میده خودش رو در موقعیت شخص سومی قرار بده و به صورت یک ناظر بی‌طرف در مورد مسئله‌ای که خودش هم درش دخیله قضاوت اخلاقی داشته باشه. اگر این موضوع براتون جالبه، میتونید در مورد نظریه ناظر ایدئال جستجو کنید. استقبال خیلی خوبی از کتاب شد. حتی در آلمان موضوع تحت عنوان مشکل آدام اسمیت مورد بحث قرار می گرفت. از همه مهمتر، کتاب مورد توجه سیاستمداری قدرتمند به اسم چارلز تاونزند قرار گرفت و تاونزند به تدریج به فدایی اسمیت تبدیل شد. تاونزند به تازگی با بیوی به اسم کنتس دلکیس ازدواج کرده بود و حالا می‌خواست برای پسر همسرش که الان کنت دلکیس حساب می‌شد یک مربی انتخاب کنه. تحصیل برای پسرهای اشراف به معنای سیاحت و سیر در اروپا و مصاحبت با بزرگان بود، سنتی که بعدها در میان اشراف ایرانی و خاندان سلطنتی ایران هم جا باز کرد. تاونزند با پیشنهاد خوبی اسمیت رو راضی کرد تا به عنوان مربی همراه کنت به اروپا بره و بهش درس بده. اسمیت در این سفر با اندیشمندان اروپایی آشنا شد و باهاشون بحث و گفتگو کرد. یکی از این مردان اندیشه، طبیب دربار و مشهورترین دانشمند اقتصادی فرانسه دکتر کنه بود و اسمیت هم تحت تأثیر مکتبی که کنه پایه‌گذاری کرده بود، یعنی مکتب فیزیوکراسی، قرار گرفت. نگاه کنه به اقتصاد مثل نگاه یک دکتر به انسان بود. کنه معتقد بود که طلا و نقره نیست که ثروت رو می‌سازه، بلکه ثروت از تولید سرچشمه می‌گیره و مثل خون در بدن جامعه جریان پیدا می‌کنه. اما مشکل فیزیوکراسی این بود که فقط طبقه کشاورز رو مولد واقعی ثروت می‌دونست و برای کارخانه دارها و بازرگان‌ها هیچ نقش مفیدی در نظر گرفته نشده بود. کنه از سیاست آزادی اقتصادی بی قید و شرط حمایت می‌کرد که در زمان خودش باور رادیکالی محسوب می‌شد. اسمیت نظریه جریان ثروت و سیاست آزادی اقتصادی رو پذیرفت، اما تصور این که صنعت و بازرگانی فعالیتی بی حاصله به نظرش منطقی نمی اومد. چرا که اسمیت در شهری صنعتی بزرگ شده بود و به چشم خودش دیده بود که ثروت در کارگاه‌ها و کارخونه‌ها و به دست صنعتگران ماهر تولید میشه. اما بیشتر این سفر برای اسمیت کسل کننده و بیفایده بود. اسمیت انقدر در این سفر حوصله‌اش سر رفت که نگارش کتاب جدیدی رو شروع کرد. کتابی که قرار بود نگارشش 12 سال طول بکشه. در سال 1766، یعنی 2 سال بعد از شروع سفر، برادر کوچکتر کنت که به اونها ملحق شده بود در یکی از خیابانهای پاریس به قتل رسید و جناب کنت هم همراه با اسمیت به انگلستان برگشت. اسمیت اول به لندن و بعد هم به زادگاه خودش کرکالدی رفت. به رغم اصرارهای دیوید هیوم، دوست نزدیکش، 10 سال بعد رو هم در زادگاهش موند و به نگارش کتاب مهمی پرداخت. و نهایتاً در سال 1776 میلادی کتاب ثروت ملل منتشر شد. در مورد کتاب گفته شده که نه تنها محصول یک مغز بزرگ، بلکه نتیجه و نماینده یک عصر است. اما با این وجود، کتاب کاملاً یک کتاب اصیل نیست. در واقع خیلی از ایده هایی که اسمیت در کتاب مطرح می کنه قبلاً به صورت‌های مختلف توسط اندیشمندان دیگری بیان شده بود، اما اگر هر کدوم از اون اندیشمندها یک چاه عمیق بود، اسمیت یک دریای عمیق بود. کار اسمیت انقدر گسترده است که فقط با دیدن فهرست کتاب از تعجب شاخ در میارید. در این کتاب از اتلاف وقت‌ها و زندگی دانشجویی اسمیت در آکسفورد گرفته تا انقلاب مستعمرات آمریکا، روش تدارکات جنگی اعراب و وزن سکه‌های طلا مطلب وجود داره. فقط به یک بخش از فهرست کتاب توجه کنید.
ثروت، لذات، جلوه‌ها و خودنمایی‌های ناشی از آن، فقر که گاه ملتی را به اعمال غیر انسانی برمی‌انگیزد، معده که با ظرفیتی محدود مدام در آرزوی غذاست، قصاب، شغلی وحشی و ناهنجار.
تصویری که بعد از خوندن کتاب از جامعه عصر اسمیت در ذهنمون نقش می‌بنده، تصویری کامل و زنده است. کتاب ثروت ملل یک کتاب درسی نیست. اسمیت کتاب رو به این قصد نوشته که در اداره یک امپراتوری ازش استفاده بشه و قصدش این نبوده که رساله‌ای با موضوعات انتزاعی بنویسه و در اختیار اهل علم قرار بده. و باید گفت ثروت ملل یک کتاب انقلابیه. البته نه به این معنا که طبقه فقیر طبقه اشراف رو سرنگون کنه و جاشو بگیره، اما خلاف این که معمولاً ادعا میشه اسمیت طرفدار تقویت بورژوازی بوده، او طرفدار هیچ طبقه‌ای نبوده. فکر اسمیت تماماً این بود که چطور کل ثروت ملت رو افزایش بدیم. از نظر آدام اسمیت، ثروت عبارت از مجموع کالاهایی که همه مردم جامعه مصرف میکنن. به کلمه همه توجه کنیم. اضافه کردن این کلمه در اون زمان یک کار انقلابی بود و اسمیت هم انقلابی بود که به هیچ طبقه تعلق خاطر نداشت، بلکه نفع همه را می‌خواست. همین اصل اساسی و بدیهی قبل از اسمیت هیچ وقت تصدیق نشده بود و حتی بعد از اسمیت هم تا امروز خیلی از اندیشمندان و دولت‌ها اون رو نادیده می‌گیرن. حالا موضوع کتاب چیه؟ مسئله فکری آدام اسمیت در این کتاب اینه که چطور ممکنه در جامعه‌ای که همه دنبال منفعت شخصی خودشون هستن ثبات ایجاد بشه؟ کدوم عامله که باعث انطباق فعالیت‌های خصوصی فرد با نیازهای جمعی جامعه میشه؟ بدون اینکه یک اقتدار سازمان یافته تشکیل بشه و همه چی رو مدیریت کنه، جامعه چطور و از چه طریقی بقا پیدا میکنه؟ این پرسش‌ها اسمیت رو به تدوین قوانین بازار هدایت کرد و پاسخی که بهش رسید مفهومی به نام دست نامرئی بود. دست نامرئی منافع شخصی آدم‌ها رو به گونه‌ای هدایت می‌کنه که به حال کل جامعه مفید واقع بشه. اما بریم سراغ مکانیزم بازار. قوانین بازار نه تنها مبنا و اساس فهم دنیای آدام اسمیت هستند، بلکه همین قوانین ریشه اختلاف دنیای آدام اسمیت با دنیای کارل مارکس. قوانین بازار آدام اسمیت در اساس خیلی ساده است. این قوانین به ما نشون میدن که چطور رقابت در جامعه شکل میگیره و چطور این رقابت باعث برآورده شدن نیازهای جامعه میشه. حالا ببینیم این فرایند چطور انجام میشه. اول از همه نفع شخصی فرد رو به انجام کاری هدایت میکنه که جامعه حاضر به اون کار پاداش بده. اسمیت میگه که ما شام و نهار خودمون رو مدیون خیرخواهی و حسن نیت قصاب، نانوا یا بقال نیستیم، بلکه اونها این کار رو به خاطر منافع شخصی خودشون انجام میدن. در واقع ما روی انسانیت اونها حساب باز نمی کنیم، بلکه روی خیشتن دوستیشون حساب باز می کنیم. اما نفع شخصی یه نیمه قیچیه. نیمه دیگه اون همون رقابت. رقابته که منافع شخصی رو تنظیم می کنه و تضمین می کنه که برخورد منافع خصوصی افراد به نفع کل جامعه تموم بشه. هر کس به دنبال اینه که تا جای ممکن منفعت ببره. اگر کسی از منافع شخصی خودش دفاع نکنه، خیلی زود متوجه میشه که گلیم زیر پاش هم دزدیده شده. اما میدونیم که خیلی بعیده بتونیم همچین کسی را پیدا کنیم که نفع شخصی براش هیچ اهمیتی نداشته باشه. اگر قصابی به قیمت پایین گوشت بفروشه، خیلی زود ورشکسته میشه و اگر به قیمت بالا بفروشه هم کسی ازش خرید نمیکنه و فقط قصابی رقیبش سود میبره. بنابراین وقتی همه افراد به دنبال منفعت شخصی باشن، عامل رقابت باعث میشه که ما بتونیم بریم قصابی و از قصاب به کمترین قیمت ممکن گوشت مورد نیازمون رو تهیه کنیم. حالا فرض کنیم که مثلا قیمت دستکش توی کشور افزایش پیدا کنه. در این وضعیت تولید کننده هایی که دنبال نفع شخصی خودشون هستن تولید دستکش رو افزایش میدن. تولید کننده های جدید هم ممکنه به بازار دستکش وارد بشن. نتیجه اینه که تعداد دستکش قابل فروش توی بازار افزایش پیدا میکنه و وقتی این حالت اتفاق بیفته فروشنده ها حاضرن قیمت های خودشون رو پایین بیارن تا بتونن دستکش هایی که تولید کردن رو بفروشن. در نتیجه بدون اینکه لازم باشه کسی فرمانی صادر بکنه یا برنامه ریزی برای تولید دستکش انجام بده، دستکش به تعداد کافی و به قیمتی متعادل در جامعه تولید میشه. تصویری که آدام اسمیت از نظام بازار ترسیم کرده تصویر جذابیه. اما یا دنیا واقعا هم همینطوری کار میکنه؟ حقیقت اینه که بله، حداقل دنیای عصر آدام اسمیت که اینطور بود. البته حتی در دوره اسمیت هم عواملی وجود داشت که سد راه عملکرد بازار می شد. اما به صورت کلی اقتصاد رقابتی بود. کارخونه ها کوچیک بودن. قیمت ها به اقتضای تقاضا بالا و پایین می رفتن و باعث تغییر در ترکیب نیروی کار می شدن. اما امروز چطور؟ آیا مکانیسم رقابتی بازار هنوز کار می کنه؟ راستش برای این سوال جواب سرراستی نداریم. دنیای امروز ما پر از شرکت‌های چند ملیتی غول‌آساس که میتونن در قیمت‌ها دستکاری کنن. دولت‌ها هم به خاطر اهداف سیاسی خودشون به راحتی حاضرن نظام بازار رو قربانی کنن و با صد نوع سازمان مختلف سعی میکنن وظیفه بازار رو خودشون انجام بدن. دنیایی که ما درش زندگی می‌کنیم همون دنیای آدام اسمیت نیست، اما همون قوانین بازار الان همچنان کاربرد دارن. ولش کن، بگذاریم. اسمیت وقتی برای مشاهده به کارگاه سنجاق‌سازی رفت، مسئله توجهش رو جلب کرد. در کارخونه سنجاق‌سازی یه نفر سیم رو بیرون می‌کشید، دومی اونو صاف میکرد، سومی اونو قطع میکرد، چهارمی نوک سیم رو تیز میکرد و پنجمی هم سر دیگش رو گرد میکرد. در واقع هر بخش از ساخت سنجاق برای خودش فن و حرفه‌ایه و کسی که اون کار رو انجام میده برای خودش یه پاستوکار محسوب میشه. اسمیت میدید که در یک کارخونه که 10 کارگر فقیر داشت، کارگرا با بی‌اعتنایی مشغول کار با ماشین‌ها بودن و اگر دل به کار می‌دادن می‌تونستن روزی 48,000 سنجاق بسازن. در صورتی که اگر جدا کار می‌کردن نمی‌تونستن روزی 20 تا سنجاق هم تولید کنن. این کارخونه اسمیت رو تحت تأثیر قرار داد و یکی از اصولش رو از اون استخراج کرد. اصل تقسیم نیروی کار. اسمیت به این نتیجه رسید که تقسیم کار میتونه بهره‌وری تولید رو افزایش بده و کل جامعه رو مثل یک ماشین عظیم به حرکت در بیاره. آیا با این مطلب تصویر چارلی چاپلین در فیلم عصر جدید براتون تداعی نشد؟ لااقل برای من که اینطور بود، اما هیچ کس نمیتونه اهمیت تقسیم کار و تخصصی شدن برای جامعه رو انکار کنه. رفاه جامعه در گروه تولید انبوه و تولید انبوه هم به دست نمیاد مگر با تقسیم کار و تخصصی شدن کل جامعه. وقتی هر کس کاری داشته باشه و در کار خودش بهترین باشه، جامعه در بهترین وضعیت خودش قرار خواهد داشت. اما چرا تقسیم کار به وجود میاد؟ اسمیت معتقده که تقسیم کار نتیجه انباشت سرمایه است. یادمون باشه که اسمیت در دورانی زندگی میکرد که تصور آدمها از سرمایه دارها تصویر کسانی همچون ریچارد آرکرایت بود و نه امثال دونالد ترامپ. ریچارد آرکرایت که در جوانی شاگرد سلمانی بود، هنگام مرگ ثروتی به اندازه 500,000 پوند باقی گذاشت. یا ساموئل واکر، جوان دیگری بود که کارش رو از شاگردی آهنگری شروع کرد و بعد در یک دکان نعلبندی کارش رو ادامه داد و در همون محل دکانش یک کارخانه فولادسازی به ارزش 200,000 پوند به جا گذاشت. از این موارد کم نبودند. انقلاب صنعتی برای کسانی که باهوش و پرتلاش بودند یک فرصت طلایی بود. بنابراین اسمیت دغدغه فیلسوفای سوسیالیست قرن 19 هم رو نداشت و براش مسلم بود که سرمایه دارها موجودات شرور و شیطان صفتی نیستند و در واقع با تراکم ثروت در حال افزایش تولید کل و در نتیجه رفاه جامعه هستند. البته اسمیت هم تراکم رو به خاطر تراکم تایید نمی کنه. بالاخره اونم یک فیلسوف بود با همون نفرت فلسفی از بیهودگی غنا و ثروت. اسمیت فقط زمانی تراکم ثروت رو تایید می کرد که باعث تقسیم کار و تخصصی شدن تولید می شد. تراکم یعنی اینکه چند تا ماشین داریم. تا وقتی که پشت هر چرخ خیاطی یک کارگر نشسته باشه مشکلی نیست. اما وقتی که بدون توجه به این نسبت تعداد چرخ‌ها رو افزایش بدیم، به مرحله اشباع می رسیم. این یعنی تقاضای بیشتر برای کارگر و بدیهیه که کارگر هم دیر یا زود مزد بیشتری طلب میکنه و این افزایش مزد تا جایی ادامه پیدا میکنه که نهایتاً منافع ناشی از تراکم از بین بره. حالا چطور میشه این مشکل رو برطرف کرد؟ اینجاست که اسمیت قانون دوم، یعنی قانون افزایش جمعیت رو مطرح میکنه. به نظر آدم اسمیت، وضع کارگر هم مثل هر نوع کالای دیگه تابع تقاضاست. وقتی مزدها بالا بره، کارگر چند برابر میشه و وقتی هم مزدها پایین بیاد تعداد کارگر هم کم میشه. خلاف چیزی که در نگاه اول به نظر میرسه، این مفهوم اونقدرام ساده نیست. در دوره و زمانه اسمیت نرخ مرگ و میر کودکان در بین طبقات پایین به طور وحشتناکی زیاد بود. در بیشتر نقاط انگلستان نصف نوزادها قبل از اینکه به 4 ماهگی برسن از دنیا می‌رفتند و سوء تغذیه، شرایط بد زندگی و انواع بیماری‌ها بدجوری به طبقه فقیر آسیب می‌زد. اسمیت انتظار داشت که وقتی دستمزد کارگر بالا بره، ارزش زندگی یک کودک هم برای جامعه افزایش پیدا می‌کنه و جامعه بیشتر برای حفظ سلامتی کودک هزینه می‌کنه و در نهایت تعداد کودکانی که به سن کارگری برسن افزایش پیدا میکنه. البته ممکنه این نحوه استدلال برای ما یه مقداری ناخوشایند باشه، اما در واقع پیشبینی اسمیت درست از آب در اومد و امید به زندگی کودکان افزایش پیدا کرد و بالا رفتن مزدها هم که معلول انباشت سرمایه است از طریق افزایش جمعیت تعدیل شد. از نظر اسمیت در بلند مدت جامعه به شرایط طبیعی خودش میرسه و همه چیز در بهترین جای خودش خواهد بود بدون اینکه کوچکترین دخالتی از جانب دولت‌ها لازم باشه. اما برای رسیدن به این نقطه راه طولانی در پیشه. ثروت ملل یک برنامه عملیه، نه یک طرح کلی برای یک آرمان شهر. ثروت ملل به تدریج جای خودش رو باز کرد. 8 سال طول کشید تا اسمی از اون در پارلمان بریتانیا برده شد. کسی که برای اولین بار در پارلمان از ثروت ملل یاد کرد، قدرتمندترین عضو مجلس عوام بود. هرچند که بعداً معلوم شد اصلا کتابو نخونده. گروه دیگه‌ای که خیلی از کار آدام اسمیت استقبال کردن، سرمایه‌دارها بودند. سرمایه‌دارها با کتاب ثروت ملل یک توجیه نظری برای عدم دخالت دولت و در نتیجه افزایش سود خودشون پیدا کرده بودند. این جمله از ثروت ملل که بازار را به حال خود واگذارید تبدیل شد به شعار اونها. اما همونطور که گفتیم اسمیت حامی و طرفدار هیچ طبقه ای نبود. سرمایه‌دارها فراموش کرده بودند که اسمیت توی همون ثروت ملل گفته
باید مواظب حرص و درنده خویی و پستی و روحیه انحصار طلبی تاجران و کارخانه‌داران بود.
اسمیت نه ضد کارگر بود و نه ضد سرمایه‌دار. اگر هم طرفداری گروهی رو می‌کرد، طرفدار مصرف کننده ها بود. اسمیت این رو هم نوشته بود که
مصرف تنها هدف و مقصد هر نوع تولید است.
اسمیت به دنبال اصلاح نظام‌هایی بود که سود تولید کننده رو بر مصرف عامه مقدم می‌دونستند. اسمیت معتقد بود که دولت هر چقدر کمتر دخالت کنه بهتره. حکومت‌ها همگی ولخرج، مسئولیت ناپذیر و نامولد هستند. اما اسمیت اونطور که ستایشگرهاش بعد از مرگش اون رو معرفی کردن، مخالف همه اقدامات دولت نبود. مثلا اسمیت درباره تأثیر سوء تولید انبوه هشدار میداد و میگفت
فهم و درک بیشتر انسان‌ها لزوماً با بکار افتادن آن تقویت میشود و شکل میگیرد. کسی که همه عمرش درگیر و دار چند کار ساده و یک نواخت سپری میشود معمولاً جاهل باقی میماند.
حالا میبینیم که اسمیت هم با چارلی چاپلین عصر جدید همدردی میکرد و راه حل این مسئله رو مداخله دولت میدید و معتقد بود که دولت باید با آموزش عمومی کاری کنه تا هیچ شهروند و کارگری لای چرخ دنده های یک ماشین عظیم له نشه. حالا ببینیم از این طرح بزرگ اسمیت چه چیزی باقی مونده. از ایده تکامل اسمیت هیچ چیز باقی نمونده. ما دیگه مثل آدام اسمیت معتقد به تحقق حتمی بهشت بر این نیستیم. جامعه همونطور که میتونه پیشرفت کنه، میتونه به قهقرا هم بره. دیدگاه اسمیت در مورد شرکت‌ها هم دیگه اعتباری نداره. اسمیت معتقد بود که شرکت‌های تجاری از بین میرن، اما این اتفاق نیفتاد. اسمیت از یک مطلب دیگه هم غافل بود. درسته که اسمیت تکامل رو در جامعه دید، اما انقلاب رو ندید. اسمیت کارخونه ها را دید، اما در زیر پوست کارخانه ها کارگرانی رو که دور هم جمع می شدن تا برای احقاق حقوقشون مبارزه کنند رو ندید. اسمیت تصور می کرد که جامعه برای همیشه بدون تغییر باقی می مونه و فقط از جهت کمی رشد می کنه. جمعیت بیشتر، کالای بیشتر و ثروت بیشتر. اما تجربه نشون داده که جوامع دگرگون میشن و این وظیفه اقتصاددانهای بعدی بود که این دگرگونی رو بررسی کنن. آدام اسمیت، مردی که فقط کتابهاش رو دوست داشت، هیچ وقت ازدواج نکرد. تا زمان مرگ مادرش با اون زندگی کرد و بعدش هم تنها موند. اسمیت در سالهای آخر زندگیش از حرمت و اعتبار زیادی بهره‌مند بود و حتی سیاستمدارای بزرگ انگلیسی مرتباً به دیدار اون می رفتن. روزی نخست وزیر انگلستان با رجال مهم انگلیس جلسه ای داشت که آدم اسمیت هم به اون جلسه دعوت شده بود. وقتی فیلسوف پیر وارد سالن شد، همه از جاشون بلند شدند. وقتی اسمیت وارد شد گفت:
آقایان محترم، خواهش میکنم بنشینید.
و نخست وزیر پاسخ داد:
نه، ما میایستیم تا اول شما بنشینید. همه ما شاگردان شما هستیم.
در نهایت آدم اسمیت 67 ساله در سال 1790 از دنیا رفت. اون رو در گورستان یک کلیسا به خاک سپردند. قبر ساده‌ای که روش نوشته شده بود: آدم اسمیت، نویسنده ثروت ملل، در اینجا خفته است. در قسمت بعدی نیم سکه خواهیم دید که چطور با مرگ آدم اسمیت خوشبینی به آینده هم تا مدت زمانی مرد. بعد از اسمیت سایه دیدگاه‌های بدبینانه دو اقتصاددان تا سالها بر سر دانش اقتصاد باقی موند. دو اقتصاددان به نام‌های توماس مالتوس و دیوید ریکاردو.